بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين طاهرين المعصومين المكرمين. انبیاء خدا، و ائمه طاهرین و اولیاء الهی که در قرآن مطرح هم. در نهج البلاغه هم امیر المؤمنین با اوصافی تحت عنوان اولیاء خدا از اونها یاد میکنه. مشتاقانه، عاشقانه، با نشاط دنبال فوز بودن و اینکه خود رو از مسیری که پروردگار ترسیم کرده به این نعمت عظیم معنوی برساند. اون چه که در این بحث خیلی مهمه علل و وسائل رساندن انسان به این مقام. ابتدا یه روایت ناب کم نظیری رو در همین زمینه براتون بخونم که یقینم دارم اغلب شما این روایت رو نشنیدید. البته در یک آیه یا یک روایت همه مسیر بیان نشده. ما باید در سخنرانی ها برای مردم عمده آیات رو بگیم، عمده روایات رو در این زمینه بگیم که علل و اسباب و وسائل رسیدن به فوز حداقل 90% برای شما معلوم بشه و روشن بشه. بخوایم شما رو دعوت بکنیم خودتون اون آیات رو مطالعه کنید، نیازمند به اینه که هر کدامشو با تفاسیر مهمی که مباحث مختلفی رو دارن مراجعه بکنید. بخواییم بگیم به روایات مراجعه بکنید، بخشی از این روایات تو کتابایی که ترجمه شده نیست، در کتاب شریف اصول کافی هست که روایاتش گاهی خیلی مشکل فهمش، ترجمه هایی هم که از این کتاب داریم قلم های ترجمه مال 200 سال پیش 70-80 سال پیش یه مقدار سنگینه و بعضی از این ترجمه هام من از اول تا آخریشو دیدم بیش از 4000 غلط داره که مترجم یا غفلت کرده یا دقت نکرده. با دعاهایی که شما در حق من دارین، مردم در حق من دارن و لطف میکنن، احسان میکنن، من این کتاب عظیم رو در حد توانم دقت کردم، به 10 کتاب مهم مراجعه کردم. روایات کتاب شریف کافی رو که حدود 4000 روایت در اصولشه، کل 10 جلد 16000 روایت که بخش عمدش فقهیه، ولی روایات باب معارفش حدوداً 4000 روایته. ترجمه کردم که شاید اینطور که وعده دادن آذر ماه یا دی ماه در بیاد از چاپ. به این کتاب هم میتونید مراجعه کنید با یه ترجمه دقیق و روان، ولی وقتتون اختزانه میکنه. اینه که ما واقعا وظیفه داریم، مسئولیت داریم که این گونه آیات رو، روایات رو پیدا کنیم، دقت کنیم، روش فکر بکنیم، یادداشت بکنیم، نظام بندی بکنیم و عمق آیات و روایات رو براتون بگیم، که اگر این کار در هر منبری صورت بگیره خیلی برای مردم اثر داره، سودمنده. یکی از روایات همین روایته که من متن عربیشم براتون میخونم. خودم هم این روایت رو تازه دیدم، یعنی شاید یه هفته بیشتر نباشه. میدونید که یکی از سوره های قرآن به نام لقمانه، چون پروردگار در این سوره میفرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، من از طرف خودم بدون معلم، بدون واسطه، به لقمان حکمت عطا کردم. حکمت یعنی علم خالص استواری که تمام راه‌های شک و شبهه به روش بسته و از جانب خدا به قلب عطا میشه. علت عطا شدنش هم اینه که صاحب اون حکمت قبل از دریافت حکمت جاده ایمان و اخلاق و عمل صالح رو خالصانه طی کرده و ظرف وجود رو در پیشگاه پروردگار آماده گرفتن این فیض فرمود، آماده گرفتن این فیض کرد. در همین کتاب اصول کافیه که پیغمبر می‌فرماید من اخلص لله، البته کار خیلی مشکلیه این که پیغمبر می‌فرماید، کار طاقت فرسایی. من اخلص لله 40 صباحا جرت من قلبه على لسانه ینابیع الحکمه، که اهل تسنن هم نقل کردن. حالا ما که در معتبرترین کتابامون نقل کردیم، اگر مرد و زنی، چون داره من اخلصه، اختصاص به مردان تنها نداره، مردی زنی 40 شبانه روز خود رو برای خدا پاک پاک بکن، نفس ناپاک بهش نخوره، لقمه ناپاک نخوره، حرف ناپاک نزنه، نگاه ناپاک نکنه، عبادت آلوده انجام نده، عصبانی نشه، سیاهی حسد به قلبش نگذره، سیاهی حرص نگذره. کار مشکلیه. اخلص لله 40 صباحا، بعد 40 شبانه روز جرت من قلبه، از دلش چشمه های حکمت جاری میشه، یعنی بی معلم. و یکی از اون افرادی که اینطور شد لقمان. حالا یه بخش حکمت ایشون رو در این فرمایشاتش بشنوید. اونایی رو که خدا در قرآن از قول او نقل کرده کمه، نمونه است، ولی بقیه حکمتهاشو ائمه ما نقل کردن. بخشیشو موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده. در جلد اول اصول کافی هست. مرحوم مجلسی هم بخش عمده‌ای شد در اوائل بهار نقل کردن، جلد 14-15 من جدید مراجعه نکردم. به طور پراکنده فرمایشات ایشون در منابع ما آمده. ایشون شخصاً اهل همین کشور سودان بود که با مصر هم مرز. قدش کوتاه بود، سیاه چهره بود و به قول امروزی ها ریخت و شکل تو دلبروی نداشت، چهره نازیبا بود. سیاه پوست بود با همه اوصاف سیاه پوستان، ولی این مرد افریقایی در گوشه سودان به کجا رسید که پروردگار عالم چند قرن بعد که تو تاریخ گم شده بود، کسی نمیشناختش، تمام عربستان یه نفر نبود لقمانو بشناس، پروردگار از 114 سوره قرآن خودش، چون نامگذاری های سوره ها کار خود پروردگاره، ترتیب قرآن کار خود پروردگاره، اینکه چه سوره اول باشه چه سوره دوم کار خود پروردگاره، کیفیت قرائت کار خود پروردگاره. اینا هم تو روایت نی، تو خود قرآن، ان علینا جمعه و قرآنه. این قرآنه در این آیه یعنی قرائت کردن. ان علینا جمعه و قرآنه، جمع کردن قرآن بر عهده خودم، که کدام سوره اول، دوم، سوم تا آخر، شکل قرائتشم کار خودمه که به پیغمبر تعلیم داده. اون وقت خود پروردگار یک سوره از 114 سوره رو به نام لقمان گذاشت، سوره لقمان. چه درس زیبایی به ما میده که لقمان که پیغمبر نبود بیشینین بگین ما کجا و او، من ما میتونیم به او برسیم، چرا نمیتونیم برسیم؟ شما از یه مرد افریقایی سودانی چیتون کمده؟ عقلتون، درایتتون، زرنگیتون، استعدادتون. خدا هم تعهد نداده که هر کی شبیه او شد یه سوره به نامش نازل کنه، یه دونه بر نمونه بس که یه آفریقایی اینجور شد، ما هم یه سوره به نامش نازل کردیم، تو هم اگه اونجور بشی خب با اون در زمره اون، لازم نیست اسم تو جایی بیارم یا سوره‌ای به نامت ثبت بکنم. ایشون می‌فرمود خدمتو اربعت آلاف نبی، من با 4000 انسانی که خبرهای صحیح الهی پیششون بوده، برخورد داشتم و به اونا خدمت کردم، آب دستشون دادم، نون براشون خریدم، اتاقشون رو جارو کردم، کار براشون کردم، خدمتون. خدمت کردم، عملگی کردم، کارگری کردم، مجانی برای 4000 انسانی که اخبار الهی پیششون بود. فخترت من کلماتهم 4-8 کلمات. از گوشی که وقف زبان بهار مانند این 4000 نفر کردم، 8 حقیقت رو انتخاب کردم. 8 اینو برای شما مردم، اینا رو من از اونا یاد گرفتم. ازا ان کنت فی الصلات، وقتی در نماز قرار گرفتم، الان ما شبانه روز تو 17 رکعت نماز قرار میگیریم. البته ما جاهامون خوب نیست، چون بیشتر اتاقایی که نماز میخونیم خانوادمون هستن، بچه ها بالا پایین میبرن میپرن، یه دوتا بچه نشستن کارتون میبینن، دوتا بچه نشستن دارن فیلم میبینن، سریال میبینن، فوتبال میبینن، والیبال میبینن، اونجا نمیشه نماز. ما تو خونمون باید یه جایی رو برای نماز انتخاب بکنیم که هیچی در اونجا ما رو به خودش جلب نکنه. تابلو جلومون نباشه، چیزی که دل رو میبره جلومون نباشه، سر و صدا نباشه، فیلم نباشه. ما یه جا باید نماز بخونیم تو خونمون که خودمون باشیم و خدا. یه کسی تو منبر زور به من گفت، گفت من حرف شما رو گوش میدم تو نماز خوندنم، چون هیچ جای خونمون نمیتونم نماز بخونم، همه اتاقامون عوضیه، زورم که میشه، شبم که میشه، خونوادم تو سفرهشون عرق هست، شراب هست، غذا هست. من یه فرصتی که اینا گرم شکمن میرم گوشه ی آشپزخونه، نماز خدا رو میخونم، تحویلش میدم و برمیگردم. ان کنت فی الصلات، هنگامی که در نماز قرار میگیری، فحفظ قلبک، دلتو تو قفس نماز نگردار، پر نزنه بره بیرون. چون اگه دلتو مواظبت نکنی تو نماز، یا میره بانگ، یا میره خونه، یا میره پیش دومادت، یا میره پیش عروسه، یا میره پیش داداشه، یا میره پیش باری که تازه تو انبار خالی کردی، یا میره پیش مغازه، یا میره پیش چکی که فردا هنو جاشو پر نکردی. اون وقت بدن تو نماز خودت نیستی. مگه علاقه نداری به فوز برسی؟ یک راه رسیدن به فوز نماز، این نماز، این نماز. وَإِن كُنْتَ فِي دَارِ الْقَيْرِ. چقدر زیباست این نصیحت که مال 4000 انسان الهیه، همه هم خیرخواه آدم. و این کنت فی دار الغیر یا فی بیت الغیر، وقتی که در خانه یک غریب هستی، حالا مهمونت کرده، خواستت برای حسابرسی خرید و فروشه، رفیقت شده، گده چایی خونه ما بخور، تا زمانی که تو اون خونه ای فحفظ عینیک، چشمتو از نظر دوختن به زن و دختر و خواهر این صاحب خانه حفظ. تو اومدی نهار بخوری یا اومدی دزدی با چشم؟ اومدی حسابا رو برسی یا با چشمت داری دختر دزدی میکنی؟ ان کنت فی بیت الغیر فحفظ عینیک. در روایات ما اومده هر کی چشم از نامحرم بپوشه، خداوند دیده او را موفق به دیدن آثار جلال و جمال خودش میکنه. میخوای خدا بین باشی، غیر بین نباش. اگه میخوای آدم به خیلی جان راه پیدا میکنه، به خیلی جور حتما باور میکنید. حالا من خودم اصلا مصادیق بعضی از این مسائل رو دیدم، غیر از این که تو کتابا خوندم، خودم هم در دوره عمرم یه برخوردایی داشتم که به من این برخوردا نسبت به آثار پروردگار یقین فوق العاده داده. مثلا پیغمبر می‌فرماید اتقوا فراسة المؤمن، از تیزهوشی بنده مؤمن خدا بپایین خودتو. فانه ينظر بنور الله، او هر چی رو که نگاه میکنه به کمک نور خدا نگاه میکنه، به کمک نور خدا. من یه نوه داشتم تو خانوادمون، خیلی مورد محبت بود و عزیز بود و خیلی بهش توجه بود. در یه تصادفی از دنیا رفت، خیلی اثر گذاشت رو خانواده ما و نزدیکان ما. خب خود منم خیلی تحت تأثیر این مصیبت قرار گرفتم، دائمم زبانم شکرگزار بود. اما خب به قول پیغمبر بچه‌م از دست رفته دیگه، نگفتن گریه نکن. که وقتی ابراهیم 18 ماهش از دنیا رفت خیلی گریه میکرد، فکر کردن چون پیغمبر اسلامه نباید گریه کنه. اومدن بهش گفتن آقا ما نگفتیم تو مصیبت صبر کنیم، فرمود صبر به گریه کاری نداره، صبر یعنی گله‌مند از خدا نشو، صبر یعنی بیتابی و جزع و فزع و داد و فریاد نکن، صبر یعنی چون و چرا نکن. بچه‌ای بوده مخلوق خدا، امانت خدا، رقم پروندهش برای موندن تو دنیا تا اینجا زده شده بود، حالا بردمش، دلت می‌سوزه گریه کن ولی بیدینی نکن. تو این حادثه یه شهر دوری از من برای منبر دعوت کرد، شاید 10 یا 11 روز بود که از این حادثه گذشته بود. صبح من یه منبر داشتم پایین شهر تو راه ری، تو راه حضرت عبدالعظیم، مسجدی بود، صبح اونجا منبر می‌رفت. به دعوت کننده اون شهر گفتم شما ماشین بفرست، من 8 صبح منبرم در فلان مسجد در جنوبی ترین نقطه تهران توی محل فقیر نشین تموم میشه، شما آدرس رو یادداشت کن، ماشین بیاد، من منبرم تموم شد میام که با رانندتون بیام شهرتون. 6-7 ساعت رو باید راه طی میکرد. من از منبر اومدم پایین، اون آقایی که مال اون شهر بود اومد گفتش که منو فرستادن دنبال شما. الان که حساب میکنم اون مسجد دست چپ بود، من بهش گفتم ماشین کجاست، گفت دست راست خیابون روبرو مسجد. اومدم بیرون، حالا باز تو فکر این بچه‌ام، با این آقا عرض خیابون رو میخواستیم رد بشیم، یعنی از در مسجد اومدیم بیرون، پیاده رو هم رد کردیم، وارد خیابون شدیم، از خیابون باید رد شیم بریم اون طرف سوار ماشین بشیم. قدم اولو که من برداشتم از پشت سر یک کسی آروم زد رو دوش من، البته خیلی به من مهلت نداد برگردم، گفتش که آرامش تو بیشتر کن، جای اون بچه تو دنیا نبود، وقت رفتنش همون 10 روز پیش بود که بردنش، و حرفش رو قطع کرد. وقتی من رو رها کرد من برگشتم پشت سرش رو دیدم، روش رو ندیدم، دیدم یه مردی با لباس کهونه با یه کفش، اگرش به من نگاه بکنه حرکتش رو ادامه داد و رفت، چون من روشم ندیدم که حالا یه وقت پای منبر ببینمش بفهمم این اتقو فراست المؤمن فإنه ینظر به نور الله، از تیزبینی مؤمن بپایین خودتون، او با کمک نور خدا میبینه. یعنی لقمان میگه میبینید من چی شد این گونه شدم، شما اگر اون گونه رفتار بکنید این گونه خواهید شد. قطعا و این کنت بین الناس، یه وقت تو نمازی فحفظ قلبک، یه وقت تو خونه مردمی فحفظ عینیک، یه وقتم تو کوچه و خیابونی، تو جمعیتی، تو هیئتی، تو مسجدی، تو مردمی، تو بازاری، ان کنت بین الناس فحفظ لسانک، تا تنها نیستی و کنار مردمی زبونتو بپن. چون همه فوشا مال وقتیه که مردم کنار همه، غیبت ها، تهمت ها، بد و بیراها، یاوه‌گویی ها، باطل‌گویی ها، وسوسه انداختن ها، سفسطه کردن ها، همه مال زمانیه که مردم با همن. ولی آدم تو اتاق تک و تنها باشه، خب غیبت کیو بکنه؟ دیوار بشنوه؟ به کی فحش بده؟ به دیوار؟ میگه وقتی بین مردمی زبونتو نگردار، زبونتو. و چیزایی که دو اون هشت کلمه از اون 4000 انسان الهی یاد گرفتم، دو تا شمیم بود: اذکر اثنین. همیشه یاد دو چیز باش، همیشه، سر غذا خوردن، سر خوابیدن، سر کاسبی کردن، مسافرت، عروسی، عزاد، یاد دو چیز باش. که آدم وقتی یاد این دو چیزه خیلی آرامش پیدا میکنه، سه راحت زندگی میکنه و دلبستگی های افراطی سراغ آدم نمیاد. ونسا اثنین، دو چیز رو هم همیشه یادت بده. زور نزن به یادت بیاد، اسمشو نبر، حرفشو نزن، یادت بده، انگار نه انگار اتفاق افتاده، بوده. و اما لزانه تذکرهما، اما دو چیزی که اون 4000 نفر حرفشون به من یاد دادن، گفتن یادت نره، دو چیزه: الله و الموت. یکی خدا رو یادت نره، یکی مردن تو یادت نره. هیچ خدا رو یادت نره، هیچ. یه کسی به امام صادق گفت، من حالا تفسیرش میکنم، گفتش که گناه کردی؟ فرمود نه. مثل معصیت نکردی؟ نه. چطور میشه؟ عرض کردم من توضیحشو میدم، ولی متن کمتر از اینه. امام صادق فرمود علم تو، یقین کردم، ان الله متصل اون علی، در همه حالات خدا به من آگاه، فاستحییت، و در مقابل نگاه و دیدن خدا حیا کردم گناه بکن. اینجوری خدا رو یاد داری؟ اینجور. یکی هم مرگ رو یاده، یکی هم بدون تو یه مسافری، وقت رفتنت هم بهت نگفتم، ممکنه خدای نکرده در حال غفلت سر و کله ملک الموت پیداش، در حال گناه سر و کله ملک الموت پیدا شد، داری به ناحق با یکی دعوا میکنی، مال یکی رو داری میبری، داری سند سازی تو اداره میکنی، اما وقتی یاد مرگ باشی دیگه این کار رو نمیکنی. منی که دو روز دیگه میخوان تو قبر بذارنم، درشو ببندن، چند خروار خاک رون بیریزن، خب برای چی این کار رو بکن؟ برای چی؟ مال مردم رو برای چی بیارم؟ پیش خودم جمع کنم، من جای مال مردم جای بدیه، خب پیش خودشون هست دیگه، من میخوام چی کار؟ برم مال مردم رو غارت کنم، بدوزم، سندسازی کنم، رشوه بگیرم؟ اون مال مردم پیش خودشون هست، بهتره من مواظبت میکنم، خوبم خرج میکنم. من وقتی بیارم هم بد خرج میکنم، هم به ناحق، هم به حرام، هم به گناه، هم نمازامو باطل میکنه اگه نماز خون باشم. البته مال مردم خوراک نماز نمیخونم اگر نماز خون باشم، اگر. جای مال مردم خوبه جاش، خب بیش خود شد. این دو چیز رو یادت نره، الله و الموت. یاد گرفتن این روایت کار مشکلی که نی؟ ان کنت فی الصلات فاحفظ قلبك، ان کنت فی بیت الغیر فاحفظ عینیك، ان کنت بین الناس فاحفظ لسانك، اذکر اثنین وانسى اثنین. دو چیزا اصلا یادت نره، خدا و مرگ. دو چیزم هم میشه یادت بره، هم میشه. و ملزان تنساهما احسانو کن الالغیر، هر چی خوبی در حق مردم میکنی یادت بره، که یه وقت منت روشون نست، یادت بره. انگار نه، اینجا به ما گفتن یکی از زیباترین جاهای پنهانکاری اینجا. من یه وقت در یه شهری صحبت کار خیر کردم برای مردم، یه کسی اومد به من گفتش که من برای اون کار خیر، حالا خیر زیادی گفتم، به مردم نگفتم چیزی بدین، گفتم خودتون کار خیر بکنین. اومد به من گفت شما کار خیر داری؟ گفتیم داریم، کارهای خیر مختلف، جازیه میدیم به مردم، ایتامو اداره میکنیم، سالی یه بار. البته این سال یه بار شاید مثلا نزدیک 200 میلیون تومان گوشت، لباس، نخود، لوبیاس، چایی، صابون، در حدی که اینا اداره بشن. چند تا کار دیگه هم هست، دوستانی داریم اونام کارهای زیبایی میکنن. دیشب مثلا پریشب، شب وفات حضرت خدیجه، دوستان ما تو همین حسینیه که دهه عاشورا روزه هستش، صبح انقدر آش پخته بودن و چند تا وانت تابلو زده بودن مهمان حضرت خدیجه هستی، نیم ساعت به افطار بردن تو تمام میدونای تهران به مردم آش داد. هیچکم نمیدونه این کارا رو کی میکنه. گو من میخوام 1 میلیون تومان بدم، من یکی پرسیدم این 1,000,000 تومن مثلا براش سنگین نیگو، نه این 10 میلیاردم بده انگار 2,000 تو جیبش داره. گو من میخوام 1,000,000 اما اسم منی می نویسم، اسممو می نویسم که بدونن من دادم این 1,000,000. من 5 روز یه کسی تو منبر ظهر اومد گو من یه پول به درد خوری میخوام بدم، با من شرط میکنین کسی نفهمه، کسی ندونه، جای منو نشون ندیم. عباد الهی تو این زمین ها پنهان کارای خیلی خوبی هم. احسانو که الال غیر، هر چی خوبی در حق هر کی میکنی، داداشت، عروساش، دوماداش، قوم خیشات، برادرات، خواهرات، یادت بره. و اساعت الغیر فی حق، هر کی هم در حقت بدی کرد، زنت، داداشت، پدرت، مادرت، رفیقت، یادت بره. انگار نه. یه مسیر رسیدن به فوز. خب خدایا ما دوباره به شب جمعه نزدیک شدیم، 2 شب بعد به ولادت امام مجتبی نزدیک، 7 دیگه 5 شنبه اول 19 ماه مبارک رمضان. خدایا راست با تو حرف میزنیم خوشمون میاد، دلمون خراب، قلبمون پرنده است، میپره، مخصوصا وقتی نماز میخونیم. خدایا ما هم دلمون میخواد یه 2 رکعت نماز حسابی برات بخونیم، هنون نشده با این کار خودت که به ما کمک به ما احسان کن، به ما صدقه بدی، یه نماز حسابی به ما صدقه بدی. خودت که تو قرآن گفتی گدا رو رد نکنی، سفارش خودته که، حالا خودت چی؟ خودت گدا رو رد میکنی. چشم ما هرزه، ثابت پیش تو نیست، موندگار نیست. زبانمونم خیلی حرف، کمتر یاد توی، کمتر یاد مرگی. یه کار خوبی میکنیم میخوایم همه بفهمن، یکی به ما بدی میکنه میخوایم به همه خبر بدیم، وضع خوبی نداریم. ای طبیب طبیبا، بالاترین بیمارستان تو 2 جاست، یکی مارمزونه، یکی دهه عاشوراست. یه چیزی که کرارنم اعلام کردی، من از بندگانم دوست دارم گریه کردنشون. تفیض اعینهم من الدم مما عرفوا من الحق.
اللهم أسألك السؤال خازن متزلل أنت صوم أنت صوم وتجعلني بغصنك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضع اللهم مگه میشه از زبان علی با تو حرف بزنی و تو جواب ما رو ندی اللهم بسألك سؤالا من اشتدت فاقته یعنی گدایی من گدایی کسی که توی دستش به نهایت رسید هرچی محاسبه میکنه میبینه هیچی نداره و انزل بکر عند الشدائد حاجتا و از و مفی ما اندک رقبتون مولا جان مولا جان دیگه آروم آروم ما رو برو احیا آماده کن دیگه تا شب نوزده هم به ما توفیق بده آلوده به گناه نشید اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرمك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك لا يمكن الفراق من حكومتك ولا يمكن الفرار من وجودك. نسألك اللهم أزغنا حلاوة عبادتك، اللهم أزغنا حلاوة رحمتك، اللهم أزغنا حلاوة مغفرتك، اللهم أزغنا حلاوة عفوك، اللهم أزغنا حلاوة لطفك، اللهم أزغنا حلاوة إحسانك، اللهم أزغنا حلاوة وصالك، اللهم أزغنا حلاوة مشاهدتك، اللهم أزغنا حلاوة محبتك، یدی رو در قرآن تعریف کردی به این صورت، والذین آمنوا اشد حبا لله، من یه مش بنده مؤمن دارم با همه وجودشون عاشق منم، قدیر یکی که میخواست به یکی التماس کنه عش میریخ میگفت آخه منم دل دارم منم آدمم خدایا من دل داریم ما هم آدمیم امشب دست ما رو پر کن و ما بریم اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا واشف مجروحينا ايد قائدنا واحفظ منصور امام زماننا واشف مرضانا به حقیقت از مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده مرگ ما رو در عاشورا قرار بده مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده شب یازده و به زینب کبرا قسم رحمتك يا أرحم الراحمين